پشت پرده استیضاح صادر. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مهدی بیکوخلی مشای ناآرام در مجلس دوباره به حرکت درآمده و قربانی‌های تازه‌ای طلب می‌کند. انگار نه انگار که تجربه قبلی استیضاح مجلس 12 که وزیر اقتصاد را از قطار کابینه پیاده کرد و نرخ ارز را به قله‌های دست نیافتنی 106000 تومانی رساند به اندازه‌ای تلخ و گس بود که پیر و جوان و مرد و زن به انتقاد آن پرداختند. عده‌ای در مجلس اما بهانه تازه‌ای پیدا کرده و با تکیه بر همین بهانه سراغ استیضاح وزیری تازه رفتند. هرچند تا به امروز کمتر تحلیل و نقد و اعتراضی نسبت به عملکرد فرازن صادق وزیر راهو شهرسازی وجود داشته، اما با توجه توجه اینکه بهانه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی به هیچ کدام از وزرای دیگر ارساق نمی‌شود، بنابر این چاره را در انداختن امضای خود پای برگه استیضاح صادق دیدند. از دید آنها کاچی بهتر از هیچی است. اگر دستشان فعلا به احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و ظفر قندی وزیر بهداشت و درمان نمی‌رسد، بهانه حمله به فرزان صادق مالواجرد که در دسترس است. پس بهتر است به همین بهانه بیاویزیم تا فرصتی دوباره که بهانه تازه‌ای در اختیار قرار گیرد. بررسی اسامی 41 امضای پای برگه استیضاح حرفای بسیاری در درون دارد. اهالی جبهه پایداری که مدام از دولت و عملکردش انتقاد می‌کنند، این بار هم از خانه برون تاخته و چهره برانداختند تا به زعم خود ضربه تازه‌ای به دولت وارد کنند. انگار نه انگار که کابینه تنها 8 ماه است روی کار آمده و طی این 8 ماه نه امکان نوسازی زیرساخت‌ها وجود دارد و نه اصلاح کامل کشکارکردی‌های وزارتخانه‌ای به عظمت وزارت راهو. اما زمانی که بهانه استیضاح مسائل جناحی و سیاسی باشد، ناشدنی‌ها را می‌توان شدنی کرد و وزیری را پای میز استیضاح برد بدون اینکه نقشی در مشکلات امروز داشته باشد. نمایندگانی که خود در بودجه 1404 هزینه‌های ریز و درشتی ردیف کرده‌اند، امروز به وزیر راهو انتقاد می‌کنند چرا سامانه تسهیلاتی مسکن را بسته است. همان طراحان قانون حجاب و عفاف که حضور زنی را در میان اعضای کابینه برنمی‌نمی به بهانه رخداد بندر شهید رجایی. وزیر راهو و دولت مستقر را می‌نوازند و نغمه خروج او را از کابینه سر می‌دهند. رئیس جمهور و سایر ارکان دولت اما محکم پای حمایت از وزیرش ایستاده است و پا پس نمی‌نمی. این گروه در این میان رویای عدم اقتدار دولت را در سر می‌پرورانند. متزلزل کردن دولت وفاق آرمان نهایی آنهاست و توفیق دولت در تحقق وعده‌هایش و انعقاد توافقی پایدار با آمریکای کابوس آنها، و این به معنای پایان رادیکالیسم در ایران خواهد بود. محمد صادق جوادی حصار، جبهه پایداری از فضای رقابت‌های انتخاباتی خارج نشده است. محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره چرایی تهاجم دوباره اعضای جبهه پایداری به وزرای تاثیرگذار دولت میگوید به نظر میرسد طیف‌های تندرو در مجلس نرم نرمک به دنبال پس گرفتن آرایی هستند که دولت در جریان رأی اعتماد کابینه به دست آورده بود، چرا که رادیکال‌ها نمی‌خواهند باور کنند که در انتخابات شکست خوردند. کینه آنها از پزشکیان و مردمی که به پزشکیان رأی دادند پایان ناپذیر است. در جریان رأی اعتماد به کلیت کابینه هم آقای پزشکیان هوشمندانه اعلام کرد کابینه اش را با تایید رهبر انقلاب بسته و با این هماهنگی ها کابینه اش را از آتش کینه های رادیکالیسم مجلس عبور داد. مثلا در ماجرای انتخاب سید عباس صالحی برای وزارت ارشاد، رئیس جمهور مستقیما به نقش رهبر انقلاب در این انتخاب اشاره کرد و اجازه نداد تا تندروها در رأی اعتماد کابینه تشکیک وارد سازند. جوادی ادامه داد نوع صحبت اوریان آقای پزشکیان باعث شد تا تندروها نتوانند رأی سایر نمایندگان را بزنند. امروز اما اعضای جبهه پایداری و سایر طیف‌های رادیکال نگران دورنمای آینده هستند. آنها می‌بینند دولت در حال حل مهمترین معادله حوزه سیاست خارجی است و اگر پرونده تحریم‌ها و رابطه با آمریکا حل به فصل شود، دیگر جایی برای کاسبان تحریم و تفکرات افراطی نخواهد بود. ضمن اینکه دولت توانسته وعده‌هایش در ایام انتخابات را قبل از یک سالگی دولت تا حد زیادی محقق کند. معتقدم این حضرات تند را اگر بتوانند فشار علیه کابینه را به اندازه بالا ببرند که دولت تحت این فشارها از مسیر فعلی خود برای اصلاحات و حل مناقشات بین ایران و آمریکا باز بماند. او با اشاره به این که اگر توافق با آمریکا و سایر کشورها محقق شود، به هیچ عنوان به نفع این طیف تندرو نخواهد بود، میگوید آنها که در افکار عمومی جایگاهی ندارند، در صورت توفیق دولت برای تفاهم، عملاً از چارچوب کنشگری فعال سیاسی در کشور خارج خواهند شد. در واقع مخالفت و فشار بر دولت برای این طیف تلاش برای بقاست آنها تلاش می کنند دولت را در اجرای ایده هایش ناکام بگذارند. این فعال سیاسی یادآور می شود، فراموش نکنید، رهبر انقلاب صراحتاً اعلام کردند نماینده نباید در عزم و نصب‌های کابینه و ساختارهای مدیریتی دخالت کنند. در حال حاضر نماینده با شدت هر چه تمام در حال ایراد چنین فشارهای علیه دولت هستند. وزرا را تحت فشار می‌گذارند که اگر فلان استاندار این کار را نکند، فلان مدیر را به کار نگمارید، فلان فرد نزدیک به نماینده را در این پست قرار ندهید، این وزیر را استیضاح و آن وزیر را احضار می‌کنیم. او میگوید از سوی دیگر آنها نقاط قوت کابینه و نقاط کلیدی دولت را هدف قرار دادند. ابتدا وزیر اقتصاد را استیضاح کردند. سپس به بهانه اتفاقاتی که در هرمزگان رخ داده، ایده استیضاح وزیر راهو شهرسازی را استارت زدند و در ادامه هم سراغ وزرای بهداشت و درمان و کار می‌روند. این طیف به دنبال آن است که چند وزیری که از راست میان در کابینه حضور دارند دست نخورده روی کار بمانند و بعد وزرایی که از گفتمان اصلاحات در رأس وزارتخانه ها قرار گرفتند از قطار کابینه پیاده شوند. آنها تصور می کنند از این طریق آقای پزشکیان تنها باقی می ماند و وزرایی در دولت حضور خواهند داشت که نسبتی با گفتمان پزشکیان و دولت ندارند. این گونه کارآمدی دولت کاهش پیدا کرده و توجه مردم دوباره به تندروها معطوف می شود. جوادی حصار در پاسخ به پرسش اعتماد در این خصوص که این نوع رفتارها چه نسبتی با منافع ملی کشور دارد میگوید جبهه پایداری نشان داده که هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. منافع ملی باید به عموم مردم برسد، اما منافع این طیف‌های تندروی جناحی و در راستای منافع چهره‌های خاص است. اگر گفتمان این گروه‌های رادیکال تحلیل شود، هیچ کدام از گزاره‌های آن را مرتبط با منافع ملی ایرانیان نمی‌داند. دکتر پزشکیان این روزها تلاش می‌کند مسائل اقتصادی را بهبود بخشد، مناسبات منطقی و بین‌المللی ایران را ارتقا دهد، معادلات فیما بین ایران و آمریکا را حل بفصل کند و این مسائل و مطالبات زیر مسائل مرتبط با منافع ملی می‌گنجند. حل معادلات با آمریکا ایران را از تنش و جنگ دور کرده و زمینه رفع تحریم‌ها را فراهم می‌کند. رشد اقتصادی را محقق و صادرات را بهبود می‌بخشد. این فعال سیاسی یادآور می‌شود، اما تندروها می‌گویند بگذارید کشور تحریم بماند تا ما برای دور زدن تحریم‌ها پول‌های بی‌حساب و کتاب را در اختیار برخی افراد و جریانات خاص قرار دهیم. در ادامه هم تحریم‌ها را دور زده و میلیاردها دلار به جیب کاسبان تحریم سرازیر شود. این رویکرد هیچ فایده‌ای برای مردم نداشته و تنها رانت را در اختیار گروهی خاص قرار می‌دهد. به این دلیل است که می‌گویم این طیف‌های تندرو با جنس منافع ملی بیگانند. از دید آنها منافع ملی یعنی منافع جناحی مورد نظر آنها، اما ایرانیان هنوز از یاد نبردند که یک چهره نزدیک به جریان پایداری رسماً اعلام کرد کشور مال ماست، هر کس هم نمی‌تواند تحمل کند بگذارد و از ایران برود. هادی حق‌شناس: وزرا به زمان کافی نیاز دارند. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و تحلیلگر مسائل راهبردی درباره به جریان انداختن استیضاح دومین وزیر کابینه، میگوید 46 سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته و خوشبختانه کشور امروز به اندازه کافی از نیروی انسانی کارآمد برای اداره کشور برخوردار است. میانگین سن وزرا و روسای جمهور در جهان امروز متنوع است. یعنی هم نمونه هایی از روسای دولت ها و روسای جمهور را می توان پیدا کرد که عمر بالایی داشته باشند و هم وزرا و روسای جمهوری را می توان پیدا کرد که جوان باشند. لذا نمی توان سن یا جنسیت یا قومیت را به عنوان معیار پذیرش مسئولیت ها در نظر گرفت. امروز دامنه وسیعی از مدیران توانمند در کشور وجود دارند که باید فضا و زمان مناسب برای ثبت عملکرد مناسب به آنها داده شود. حق‌شناس میگوید اینکه وزیری در فاصله 4 الی 5 ماه از رأی اعتماد استیضاح شده و از قطار کابینه پیاده شود یا وزیر دیگری فرزان صادق کمتر از 9 ماه پس از تشکیل کابینه از سوی مجلس در لیست استیضاح قرار بگیرد، جز اینکه کابینه و کشور را از کارآمدی و ثبات دور کند، فایده دیگری ندارد. هرچند این رئیس جمهور است که باید وزرا را انتخاب کند، اما نقش مجلس در بسترسازی مناسب برای تداوم فعالیت‌های وزرا را نمی‌توان انکار کرد. اگر مجلس و دولت روی وزرای وزارتخانه‌های فنی و تخصصی توافق کردند و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی داده شد، باید زمان کافی به وزرای انتخاب شده داده شود تا بتوانند ایده‌ها و برنامه‌های خود را اجرایی کنند. این تحلیلگر می‌گوید زمانی که وزرا از سوی رئیس جمهور معرفی می‌شوند و نماینده‌ایدن، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها با دقت صلاحیت، شایستگی و توانمندی‌های فنی و تخصصی آنها را بررسی می‌کنند باید اجازه داد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند. اینکه وزارت اقتصاد دولت 14 در کمتر از 5 استیضاح شود و برای استیضاح وزیر راهو شهرسازی هم دورخیز شود، نشان دهنده یک ایراد اساسی در مناسبات ارتباطی میان مجلس و دولت است. اساساً باید دید استیضاح وزیر اقتصاد آیا منجر به بهبود وضعیت بازارها شده یا بر حجم بلاتکلیفی‌ها و مشکلات و نوسانات افزوده است. او با طرح این پرسش که آیا استیضاح وزرا بر اساس دیدگاه‌های فنی و تخصصی دنبال می‌شود یا مبتنی بر رویکردهای سیاسی و جناحی، می‌گوید آیا استیضاح وزیر اقتصاد با دید فنی انجام شد یا سیاسی؟ آنچه در ادوار گذشته، دولت‌های قبل و مجالس گذشته نمایان است، پررنگ بودن ابعاد سیاسی بر ابعاد تخصص و بحث منافع ملی است. نمایندگی در زمان انتخاب وزرا باید نهایت دقت و کارآمدی خود را به کار بگیرند تا وزرا بر اساس شایستگی روی کار بیایند و وقتی که رأی اعتماد داده شد، حداقل باید 1 4 زمان برای فعالیت و کارآمدی به آنها داده شود. 4 و 8 زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد وزرایی در حد وزیر اقتصاد و وزیر راهو نیستند. حق‌شناس با بازخوانی تجربه قبلی استیضاح می‌گوید نمایندگان در حالی وزیر اقتصاد دولت 14 را استیضاح کردند که نوسانات نرخ ارز نه به دلیل عملکرد وزیر اقتصاد بلکه به دلیل انتظارات تورمی بود. به همین دلیل بود که نرخ ارز به رغم استیضاح وزیر اقتصاد به محدوده 106000 تومان هم رسید و تا زمانی که بحث مذاکرات با آمریکا جدی نشد، نرخ ارز بهبود پیدا نکرد. ضمن اینکه سایر شاخص‌های اقتصادی مانند تورم ماهانه، تورم نقطه به به و نرخ تورم میانگین شرایط بدتری را تجربه کردند. اگر دولت و مجلس به شکل فنی و تخصصی و در راستای منافع ملی به مباحثی چون استیضاح و احصار و نگاه کنند، مردم و کشور نیز بهره افزون از این نوع نگاه خواهند برد.